بچه دار بشن و متعهد به خانواده باشن. هرچند حالا این ارزش های مقداری حالا با در سالهای اخیر حالا با تهاجمی که از سمت آمریکا و غرب اینها هست لکه دار شده، یکم تضعیف شده، ولی حالا مثلا اگه هم تلاشی شده برای تضعیف نهاد کلیسا، از سمت خود جامعه با قدرت پس زده شده. یعنی شاید تصور
ما در مورد ارمنستان کاملا با یک جامعه در واقع مذهبی روبرو هستیم.
جامعه هست، مردم، حالا میگم شاید ما از بیرون نگاه کنیم ببینیم حالا مثلا اینا اینطور نیستن، ولی هم در مورد ارمنستان و هم در مورد گرجستان اعتقادات مذهبی و تعهد و پایبندی به آموزه‌های کلیسا اونجا بسیار زیاده. علتش هم این هست که در هر دو جامعه در دوره‌هایی که دولت وجود نداشته در ارمنستان و گرجستان، که اینها یا تحت سلطه ایران بودن، تحت سلطه حالا کشورهای دیگه بودن، تحت سلطه شوروی بودن، در این دوره‌ها نهاد کلیسا بوده که یکی از نهادهای مهمی که در واقع مثل چسب این دو تا جامعه رو حفظ کرده، یکی ارمنستان بوده و یکی میگم دو تا جامعه ارمنستان و گرجستان رو حفظ کرده، یکی نهاد کلیسا بوده و یکی حالا مسائل مربوط به خط و زبان خاصی که اینها داشتن. ولی خب ما اطلاع خاصی نداریم، فهم میکنیم حالا این جامعه های هستن که ولنگواز هستن یا مثلا مشابه جوامع اروپای غربی هستن، در صورتی که اصلا این دو تا جامعه وضعیت رو ندارن. خب ما خیلی میتونیم در واقع تعاریف مشترک مسائل فرهنگی داشته باشیم با اینا.
بله.
اصلا اتفاق نمیکنم خیلی داخل ایران کسی از این مسائل اطلاع داشته باشه، از اهمیت مثلا نهاد دین تو این دو تا جامعه.
بله. که یعنی ما با هم در ایران، هم در ارمنستان و هم در گرجستان با جوامعی روبرو هستیم، حالا علارغم این که ممکنه در مسائلشون متفاوت باشن، ولی خب ماهیت مذهبی و دینی دارن و خب خود این میتونه یک نقطه اشتراک به حساب بیاد. ولی خب ممکنه که ما به هر حال به یک سری شاخص‌های تمدنی هم در این حوزه بتونیم بپردازیم، به خصوص در مورد ارمنستان که ما شاید قرن‌ها تاریخ مشترک و گره خورده داریم و همواره به هر حال علارغم اینکه هویت متمایزی داشتن، ولی خب همواره به عنوان به هر حال یک شاید دنباله یا پیوستی نسبت به ایران فرهنگی میشد بهشون نگاه کرد، برخلاف حالا باکو و جمهوری آذربایجان که ما عملا میبینیم که هویتشون کاملا هویت یکسانی هستش، یعنی برادران و خواهران ما در شمال ارس و به هر حال هم مذهب های ما که اونجا هستن، خب تاریخشون مشخصه، یک تاریخ مشترکی با ایران دارن و فرهنگ مشترکی با اونها دارن، ولی خب این نکته شاید در مورد ارمنستان هم وجود داشته باشه به یک نحوی.
ببینید در مورد ارمنستان ما اگه تاریخ رو مطالعه کرده باشیم، موارد متعددی وجود داره که در دربار شاهان ایرانی چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام وزرای ارمنی، افراد کاردان ارمنی وجود داشتن و اینها خیلی کمک کردن به کشورداری.
یعنی یک گره خوردگی تمدنی وجود داره.
بله، یعنی در خیلی از بعد از حالا جنگی که حالا در دوره ساسانیان بود و اون جنگ هم نتیجهش برخلاف اون چیزی که آمریکایی‌ها تلاش میکنن القا بکنن، اون جنگ نتیجهش تساهل مذهبی بود در دربار ایران، که یعنی ایران پذیرفت ارامنه دین خودشون رو داشته باشن و اینها بیان کمک بکنن و زیر سایه در واقع دولت ایران زندگی بکنن. ما در دوره نادرشاه داشتیم در واقع افرادی رو که به عنوان وزیر در دوره در دربار نادرشاه خدمت کردن و خیلی پیشنهادات خوبی دادن، کمک کردن به حتی پیروزی ایران بر عثمانی در دوره صفوی هم که در واقع
اوج این در
بله اوج این تعامل هست. در قبل از اسلام هم داشتیم. اینا ظرفیت‌هایی هست که میشه استفاده کرد. یعنی این خوبی اینها این هستش که اگه ما اینها رو یادآوری بکنیم، احیا بکنیم به مر و به مردم دو کشور گوش زد بکنیم، خب راه نفوذ و تاثیرگذاری ما در ارمنستان خیلی راحت میشه. و شما اشاره فرمودید به در واقع اهمیت اقتصادی ارمنستان برای ما و اینکه میتونه یک مسیر کریدوری جایگزین برای ما باشه که اگه در واقع آذربایجان بخواد شیطنت بکنه، باکو حاکمانش بخواد شیطنت بکنه و با توجه به اینکه حالا این مسیر دریایی کاسپیان ما به اندازه کافی کشتی نداریم، که در واقع ناوگان کشتیرانی ما در دریای کاسپیان فرسوده هست، اسکله رورومون آماده نشده، ریلمون هنوز نرسیده بندر کاسپیان و اون مسیر هم مشکل است، در واقع مسیر در واقع جاده‌ای که به ارمنستان هست این عریض بشه یا ما تلاش بکنیم از مقری مسیر ریلی ایجاد بکنیم در ارمنستان به گرجستان، و وقتی سه تا مسیر جایگزین هست در واقع باکو نمیتونه برای ما ارزندام بکنه و ما این مسیرهای جایگزینمون رو میتونیم برای تامین منافعمون به خوبی به کار بگیریم. عرض می‌کنم اینا ظرفیت‌هایی هست که ما غفلت کردیم ازش و هنوز هم برای عملیاتی کردنش داریم تعلل می‌کنیم.
بله کاملا درسته. خب ما حالا شما اشاره داشتید جناب دکتر به هر حال اون مهندسی شاید ذهنی که توی جمهوری آذربایجان شکل گرفته و به هر حال صهیونیست خیلی تلاش کردن که یک نوع بدبینی رو نسبت به ایران در اونجا به وجود بیارن. ما اساساً در مورد این مسئله چه نگاهی میتونیم داشته باشیم؟ یعنی نگرش مردمان آسیای میانه و منطقه قفقاز به ایران در حال حاضر چطور هستش؟ چه ارزیابی رو میتونیم در این مورد داشته باشیم؟ من فکرم نمی کنم زیاد بررسی شده باشه این مسئله.
ببینید بر مبنای حالا نظرسنجی هایی که انجام شده توسط منابع غربی، خب ما تو ارمنستان وضعیتون بد نیست، به خصوص بعد از دو تا مانوری که انجام شد. در ایام جنگ خب خیلی نگاه خوبی به ما نداشتن، فکر میکردن که حالا عمدتا ما داریم به باکو کمک میکنیم، ولی بعد از اینکه ایران دو تا مانور نظامی انجام داد و حالا مقام معظم رهبری تاکید کردن بر ضرورت حفظ مرز چند هزار ساله و امنیت ارامنه، خب خیلی شرایط عوض شده الان در ارمنستان. حالا من خودم چند باری که رفتم برام کاملا مشهود بودش که در واقع یک نگاه مثبت به ایرانیان هست. نظرسنجی هایی هم که شده تایید میکنه، یعنی در حالا جز معدود کشورهایی که نگاه مثبت خوبی در حد بالایی بهش وجود داره ایران هست، حالا در کنار فرانسه. حتی فرانسه هم اخیراً حالا چون کمک و حمایتش رو جز اقدامات نمادین بیشتر انجام نمیده، حالا شاید فرانسوی هم افت کرده باشه، ولی ایران نگاهش در اون نگاهی که در ارمنستان به ایران هست یک نگاه مثبت و خوبی است. در مورد آذربایجان خب واقعیت باید بگیم ما وضعیت خوبی اونجا نداریم، نگاه خوبی به ما نیست و این چیزی است که حاصل 30 سال تبلیغات ضد ایرانی است. خب ما کار نکردیم، ثمره منفیش رو هم داریم برداشت میکنیم. یعنی اونجا شاهد هستیم هم صهیونیست‌ها خیلی لونه کردن، یهودی خودشون میگن که ما انقدری که توی جمهوری باکو راحت هستیم شاید تو خود اسرائیل راحت نباشیم، اونجا راحت میتونیم عبری صحبت کنیم، یعنی حتی در این حد دارن اشاره میکنن. خب جمعیت وهابی ها و تکفیری ها و در واقع اینجور گرایش ها اونجا زیاد شده. خب عرض میکنم ما نیروهایی داریم که میتونیم از ضعفشون استفاده کنیم. ببینید ما بخوایم اینو جبران کنیم، یه چیزی که 30 سال با سرمایه گذاری و تلاش تدریجی ایجاد شده ما نمیتونیم یهو در عرض مثلا یه سال دو سال شیش ماه یا با چهار تا شعار دادن یا با یه اقدام تند این خسارتی که من اونجا وارد شده رو جبران بکنیم. خب ما باید شناخت به دست بیاریم از این جامعه، به برنامه شناختی که به دست میاریم میتونیم شروع کنیم برنامه ریزی کردن و راه این هم آموزش هست، در واقع نگارش کتاب هست، تولید فیلم و سریال هست، صحبت هست، سخنرانی هست، استفاده از ظرفیت اینترنت هست، استفاده از شبکه‌های اجتماعی هست، حالا و استفاده از نیروهای مخلصی که حالا تو ایران هستن و خودشون اهل اون دیار هستن، شناخت دارن از اون منطقه و میتونیم از تجربه و نگاه و فهمشون کمک بگیریم. که حالا به طور خاص من میتونم به جنبش حسینیون، بچهای حسینیون اشاره کنم که حالا اینها نیروهایی هستن که حالا تو قم بودن، هستن، همین الان فعال هستن توی شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های کاربری متعدد دارن، دارن
متمرکز هستن روی فعالیت‌های فرهنگی.
بله کتاب می‌نویسن، وقتی مثلا توی باکو توی آموزش پرورشش کتاب‌های تو حوزه تاریخ تألیف میشه که واقعیت تاریخی رو تعریف می‌کنن و میان به دروغ ادعا می‌کنن که یک امپراتوری به اسم آذربایجان بوده و روسیه ایران اینو خودشون نصف کردن. خب اینا میان واقعیت رو میگن در مورد اقدامات تجزیه طلبانه، گرایش های پانترکیستی، ماهیت خطرناک این گرایش ها، اتصالش به در واقع انگلیس و صهیونیست ها صحبت میکنن. ببینید این راه حلش فقط آموزش هست، یعنی در طریق حالا با توجه به حالا این خصومتی هم که باکو داره و تمام ظرفیت های فرهنگی ما رو مسدود کرده، خب راه حلی که هست استفاده از ظرفیت اینترنت هست، شبکه های اجتماعی هست، منتها از طریق افرادی که شناخت درستی از اون جامعه دارن و میتونن بر مبنای شناخت خودشون پیام‌های دقیقی رو برای حل این مشکل به اون جامعه تحت ستم منتقل بکنن.
درسته. اما صحبت از کتاب شد و خب به هر حال برنامه راهبرد شرقی این وظیفه رو هم بر عهده خودش میدونه که در این زمینه هم گامی برداره و خب به همین جهت هم هستش که ما آیتم در واقع معرفی کتاب رو در برنامه گنجوندیم و از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم که این آیتم رو گوش بدید و دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
کتابی قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مؤلف محمد حسین افشاردی، سال چاپ 1381. در این کتاب نگارنده بر اساس تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز را نقد و بررسی نموده و تیان دو نکته را خاطر نشان می کند که عبارتند از ضعف توجه به عوامل ژئوپلیتیکی در تدوین سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز و ضعف ساماندهی در دستگاه سیاست خارجی ایران. فصل نخست کتاب تحلیل مختصری است بر نظریه ها، دیدگاه ها، مفاهیم ژئوپلیتیک و سیاست خارجی. در فصل دوم عوامل ژئوپلیتیکی قفقاز بررسی می شود. فصل سوم به بررسی روابط ایران با کشورهای منطقه قفقاز اختصاص دارد. فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل یافته ها و ارزیابی فرضیه های تحقیق است. در فصل پنجم الگوهای مناسب برای سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز در سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان پیشنهاد می شود. فهرست اعلام، فهرست منابع و فهرست نقشه ها در انتهای کتاب آمده است. نویسنده در بخشی از کتاب یادآور می شود مروری بر نتیجه بررسی فرضیه های چهارگانه مرتبط با بررسی سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز نشان می دهد سیاست خارجی ایران از این جهات توفیق زیادی نیافته است. در بررسی فرضیه ها تایید شد توجه کافی نسبت به منطقه قفقاز به عمل نیامده. از عوامل ژئوپلیتیکی منطقه برای تدوین و اجرای سیاست خارجی متناسب با منطقه بهره برداری کامل صورت نگرفته و نهایتاً میزان تاثیرگذاری بازیگران و حوادث منطقه در سیاست خارجی ایران به درستی محاسبه و لحاظ نشده است. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه ما همراه باشید.
خب جناب موحدیان، تقریبا به میانه های برنامه رسیدیم و فرصتی داریم در مورد این که بپردازیم به چالش شاید پررنگ این روزهای منطقه قفقاز که شاید مهمترین مسئله امروز باشه و خب در اخبار هم به صورت برجسته ما میبینیم که راجع بهش بحث میشه و هر روز هم به هر حال خبرهای جدیدی از این موضوع میبینیم که در واقع میرسه. و خب اول اینکه یک توضیحی رو راجع به مناقشه‌ای که وجود داره بین ارمنستان و آذربایجان بر سر برای منطقه قره‌باغ و حالا اون مناطقی که درشون تنش داره ایجاد میشه مثل استان سیونی، که کلیتی رو از این ماجرا یک تصویر رو ما دوست داریم که در واقع شما ترسیم بکنید و بعد هم بپردازیم به مسائلی که در واقع در ادامه میشه بهشون پرداخت و مرتبط با این مسئله هستن.
خب ببینید، من خیلی بخوام خلاصه در این مورد صحبت بکنم، چون حالا به هر حال وارد شدم به این بحث و توضیحش خیلی مجال زیادی میخواد، ولی خب ارمنستان و آذربایجان خب دو تا جمهوری شوروی سابق بودن. اینها در از سال 1918 تا 1920 موفق شدن به مدت 2 سال هر کدوم یه جمهوری مستقلی رو ایجاد بکنن. همون موقع هم حالا سر مرزهای خودشون درگیر بودن. خب وقتی که شوروی مسلط شد به هر دو جمهوری و اونها رو تحت کنترل گرفت، خب یک سیاست در واقع استعماری که شوروی داشت در واقع ایجاد ابهام در مرزها بود و همینطور دستکاری مرزها و شکل دادن مرزها بین این جمهوری‌ها به گونه‌ای که اینا همیشه در وضعیت تنش دائمی با هم به سر ببرن. یکی از روش‌هایی که حالا روس‌ها برای ایجاد در واقع تنش دائمی بین جمهوری خودشون و مشغول کردن اینها در واقع در پیش می‌گرفتن این بودش که از قومیت‌های هر در واقع جمهوری مجاور در جمهوری دیگه موجود باشه، یعنی دستکاری و چیدمان مرزها به گونه‌ای باشه که مثلا حالا یه تعدادی از ارامنه در خاک
آذربایجان مهندسی جمعیت
دقیقاً همین فرمایش شما، یا حالا برون مرزهای درست می‌کردن که مثلا یه تیکه از یه جمهوری جمعیتش توی جمهوری دیگه باشن، که حالا سر ماجرا الان تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و اینها درگیری‌های با هم تو اون دره فرغانه حتما شما میدونید که دارن، که حالا اون بحث ما نیست حالا در مورد قفقاز صحبت کنیم. خب این ماجرا وجود داشت تا و زمان نزدیکش که شدیم به فروپاشی شوروی، خب این درگیری ها جدی‌تر شد. دو تا در واقع جمهوری سابق ارمنستان و آذربایجان به جان هم افتادن و برای اینکه حالا قلمروهای بیشتری رو به دست بیارن با هم درگیر شدن. خب یه بخش عمده این درگیری ها در قره‌باغ کوهستانی یا به قول ارامنه آرتساخ بود، که خب از قدیم الایام واقعیت اینه که در آرتساخ ارامنه ساکن بودن، که حالا الان 120 هزار نفر توی در واقع استپانکرت که حالا مرکز اون جمهوری قره‌باغ کوهستانی آرساخس ساکن هست. اونجا ارمنی‌نشین بوده ولی خب حالا طبق نقشه‌هایی که هست خب و در واقع بر اساس موازین بین‌المللی حالا تاریخچه‌ای هست، خب قره‌باغ و نظر جمهوری اسلامی ایران هم همین است که حالا قره‌باغ متعلق به جمهوری آذربایجان بوده. خب چند تا جنگ شد حالا از 91 به این طرف و آخرین جنگ هم یه جنگ 4 روزه 2016 شد که تا این 2016 خب باکو توفیق چندانی در بازپسگیری منطقه قره‌باغ نداشت و خب ارامنه متسلط داشتن و مرزهای خودشون رو داشتن و حالا قفقاز قره‌باغ رو هم تو قفقاز تحت کنترل خودشون داشتن که خب یک مرزی ما خب یه 40 کیلومتر با ارمنستان داریم، یه 130 کیلومتر هم همین مناطقی در واقع مورد مناقشه توی قره‌باغ بود که در اختیار ارمنستان بود و خب حالا به هر حال ما در این مرزها مشکلی نداشتیم، یعنی آرامش و ثبات و امنیت جمهوری اسلامی
امن‌ترین مرزهای ما بود.
بله به قول یکی دوستان قایم مرز آروم بود که ما اصلا قبل از اینکه دست باکو بیفته اصلا نمی‌دونستیم اونجا، اصلا متوجه نشدیم اونجا مرزه، یعنی اصلا بله. تنش خاصی وجود نداشت تا سال 2020 که در واقع باکو که حالا با همکاری ترکیه و صهیونیست‌ها و حالا بده به سونهایی که حالا توضیح دادیم بچه ممنوعی انجام شد که رضایت باکو هم جلب بشه که به سمت صهیونیست ها بره، خب اونجا یک در واقع جنگ جدید آغاز شد و نکته جالبش این بود که در شرایطی که حالا باکو مدعی بود که من میخوام قره‌باغ رو آزاد بکنم و به جای اینکه پیشروش از سمت مناطق کوهستانی باشه در واقع سمت مرز ایران تو همون 130 کیلومتر مرز ایران پیشروی خودش رو ادامه داد و حالا یه جورایی در واقع مردم غیر نظامی اون منطقه رو هم سپر دفاعی خودش کرد که بتونه پیشروی خودش رو ادامه بده. خب ایران هم واقعیت اینه که اون موقع غفلت کرد و اصلا متوجه ماهیت اتفاقی که داره میفته مسئولین دولت قبلی نشدن و نفهمیدن که در واقع چه فتنه‌ای داره، چه فتنه ژئوپلیتیکی داره تو اون منطقه شکل میره. خب این مرزها رو آزاد کردن اونها و تسخیر کردن و ما از اون موقع انقدر در این مرزها مشکل داریم که در واقع متوجه شدیم چه مرز امن و در واقع باثباتی رو که قبلا در اصل ارمنستان بود از دست دادیم. خب اون منطقه اومدن صهیونیست ها لونه کردن، تکفیری ها اومدن حضور پیدا کردن از سوریه و اینا در واقع فیلم و عکساش موجود هست. برخی از مناطق اونجا رو در واقع صهیونیست ها عملا اومدن تبدیل به مناطق بسته نظامی کردن، تجهیزات و جاسوسای خودشون رو متمرکز کردن، پهپادهای خودشون رو متمرکز کردن. در مناطق دیگه اومدن مدعی هستن در شهرهای هوشمند ایجاد میکنن، افراد خاصی که اصلا اینا هویت‌هاشون مشخص نیست، افراد نظامی امنیتی اطلاعاتی خاصی اینا حضور پیدا کردن، دارن ادعا هستن دارن مثلا دامداری هوشمند تأسیس میکنن ولی خب حالا در 4-5 کیلومتری مرز ایران مشخص نیست چه اتفاقی میفته. سفرهای رژیم صهیونیست انگلیس مرتب از این مرز بازدید میکنن و اقداماتی از این دست که نشون میده این کار یک برنامه‌ریزی قبلی بود که حالا مشخص شده هدف، یعنی مشخص بود کارشناسان هشدار میدادن در واقع در دولت توجه نشد که تلاش‌هایی هست برای ایجاد یک دالان تورانی ناتو، یک یا به قول خودشون دالان زنگزور تا خفگی ژئوپلیتیک رو برای ایران به ارمغان بیارن. در واقع تمام مرزهای ما به دست، یعنی اینا دنبال این هستن این 40 کیلومتر مرز باقی مونده رو هم تصرف بکنن که این مرز کامل بیفته دست کشورهای به اصطلاح جهان ترک یا اون چیزی که ترکیه دوست داره ایجاد بکنه مثل به عنوان ناتوی ترکی، تا ایران برای تبادلات اقتصادی تجاری خودش محتاج اینها باشه، اینها اهرم فشار برای ایران داشته باشن در مناطق دیگه‌ای که با ما در حال رقابت هستن مثل غرب آسیا و لبنان و عراق و سوریه و اینها، و از اون طرف زمینی چینی برای در واقع ساکن کردن افراد تجزیه طلب، نیروگرایش‌های تروریستی تکفیری، به خطر انداختن امنیت ایران. و این مشکلات هم مختص ما نیست، یعنی این چالش‌ها هم روسیه و هم چین رو تهدید می‌کنه، چون از این طرف جای پا برای ناتو باز خواهد شد که نیروهای خودشون رو از یک مسیر دیگه‌ای هم به مرزهای روسیه و چین و به همسایگی دریای کاسپین برسونن و امنیت و در واقع تعاملات اقتصادی تجاری ما رو به خطر بندازن، که البته جمهوری اسلامی ایران الان هوشیار شده و برگزاری مانورهای نظامی و با هشدارهای مکرر به باکو که دستکاری این مرز واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران رو در بر خواهد داشت این فضا در واقع متوقف شده. ولی خب ما با توجه داشته باشیم که نقشه 100 ساله است که از زمان آتاتورک بوده و انگلیسی ها هم پشتیبانش بودن، صهیونیست‌ها از این حمایت میکنن، هر زمانی که اینا احساس بکنن ایران داره غفلت میکنه از این ماجراها یا هر وقت احساس بکنم ما تضعیف شدیم یا مشکلات داخلی ما زیاد بشه یا شورش و آشوبی اتفاق بیفته، قطعا اینا نقشه میکشن که دوباره برای اشغال اون 40 کیلومتر مرز باقی مونده ما با ارمنستان گام بردارن و راز تلاش در واقع صهیونیستا با باکو و غرب برای ایجاد آشوب و تنش اینجاست که مشخص میشه. یک بخش ماجرا که اینها به شدت و مشتاقانه از آشوب‌های سال قبل حمایت کردن این بودش که در واقع دوست داشتن ایران تضعیف بشه، حواسش پرت بشه تا اینها نقشه‌های شوم خودشون رو بتونن جامعه اول بپوشونن، که خوشبختانه تا حالا موفق نبودن.
درسته، خیلی ممنونم از شما جناب موحدیان. یکی از موضوعاتی که یعنی یک کلید واژه مهمی که در این مورد وجود داره بحث حالا کریدور زنگزور یا حالا همون پروژه های مرتبط با دالان تورانی هستش. یک توضیحاتی رو ما دوست داریم در این مورد از شما داشته باشیم، چون ممکنه خیلی ها آشنایی نداشته باشن با اینکه علارغم اینکه ممکنه خیلی بشنوند یا شنیده بشه این مطلب، ولی شاید جزئیاتش زیاد مشخص نباشه که اصلا چرا باید یک همچین دالانی شکل بگیره، هدف نهاییش چی هستش و چه اتفاقی قرار در اون رقم بخوره که اینقدر هم رژیم صهیونیستی هم به هر حال جمهوری آذربایجان و هم ترکیه تاکید دارن روی افتتاح این کوریدور.
ببینید، مسئله این هستش که به هر حال چین و کشورهای آسیای میانه میخوان دسترسی پیدا بکنن به بازارهای اروپا و حتی آفریقا، و خب از مسیر دریایی داره آمریکا، انگلیس و استرالیا دارن چالش ایجاد میکنن برای چین. روسیه هم تحت تاثیر جنگ اوکراین هست، دچار بحران هست. مسیرهای کوریدوری که باقی میمونه، یکی مسیر ترانس خزر هست یا مسیر کوریدور میانی که از کشور آسیای میانه میاد به بنادر ترکمنستان و قزاقستان، از اونجا میتونه بره باکو و حالا از طریق ارمنستان بره به ترکیه و حالا اسرائیل و کشورهای اروپایی، یا از طریق عربستان به سمت کشورهای شمال آفریقا بره. خب وقت اگه این کوریدور بدون حضور ایران شکل بگیره و ایران تبدیل بشه به یک کشوری که بندر مهمی نداره، جاده مهمی نداره، راه آهن مهمی نداره، خب تجاوز به ایران، به خطر انداختن امنیت ایران کار ساده‌ای خواهد شد، به خاطر اینکه ایران اولا تبدیل به کشور نامرئی میشه، تبدیل میشه به کشوری که روی نقشه بود و نبودش خیلی اهمیتی نداره، چون در مسیرهای رفت آمد مهمی نیست. شما وقتی مثل میمونه که یه کشوری مثلا یه شهری توی مسیر جاده‌ای باشه و یه بزرگراه جدیدی بکشن، اون شهر توی بزرگراه نباشه، خب دیگه اون شهر اهمیت خودش رو از دست میده، به تدریج به حاشیه رونده میشه. همین اتفاق میتونه برای ایران بیفته.
لذا
ایران
یک هدف نهایی این هستش که به یک نحو یک انزوای جغرافیایی برای ایران
بشه. بله، ایران رو دچار خفگی ژئوپلیتیک کنه، اهمیت ایران کم بشه، که با توجه به اینکه ایران یک گفتمان خاصی رو در نظام بین الملل تعقیب میکنه و قبول نداره این گفتمان فعلی نظام بین الملل که مبتنی بر سلطه جویی هست، خب میخوان ایران ضعیف بشه که بتونن در واقع اهداف پلیدش رو رو علیه جمهوری اسلامی ایران پیاده بکنن. خب این یه بخش ماجرا است. خب بخش دیگه هم این هستش که خب وقتی این کوریدورها تثبیت بشن، این از نظر اقتصادی ما خیلی ضرر میکنیم. خب بر اساس برآوردهای مختلف، همین کوریدور شمال به جنوب از چابهار تا رشت و آستارا میتونه به 15 تا 20 میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته باشه، بدون که ما کار خاصی انجام بدیم. خب اگه اینها شکل نگیره، ما از یک درآمد اقتصادی خوبی هم محروم میشیم، و شکل گیری کوریدور فقط جاده و یک مسیر ریلی بین دو تا شهر نیست. خب این پیوست داره، یعنی وقتی که شما این مسیرها شکل بگیره، در واقع از نظر خدمات رفاهی، از نظر تحولات فرهنگی، تحولات فناورانه، رفاه و توسعه رو به اون در واقع شهرهایی که تو اون مسیر هستن میاره، و چین همین کار رو داره میکنه. یعنی چین وقتی مسیرهای رو ایجاد میکنه، در واقع پیوستهای فناورانه اقتصادی، بهداشتی، تجاری داره. خب ما از این در واقع نعمات هم و مزایا هم محروم میشیم، لذا تمام رقبای ما دارن تلاش میکنن که مسیرهای رفت آمد رو از طریق خودشون شکل بدن. هنوز شما عراق رو هم همین الان شاهد هستید که داره تلاش میکنه از طریق خلیج فارس و بندر فا و اینها یک مسیر کوریدوری شکل بده. اینا هم تقصیر نداره، اینا همه دنبال منافع خودشون هستن، دارن تلاش میکنن که این کوریدورها رو شکل بدن. ما هم با دنبال منفعت خودمون باشیم. برنده کسی هست که درک بهتری از شرایط داشته باشه، قراردادهای اقتصادی رو سریعا ببنده که این مسیرها از طریق کشور خودش شکل بگیره.
درسته، خیلی ممنون از شما جناب موحدیان. در دو دقیقه جنبندی اگر بفرمایید، اگر مسئله‌ای هستش که نیاز به گفتن داره، خوشحال میشیم که از شما بشنویم.
من تشکر میکنم از لطف شما که بنده رو دعوت کردید به این برنامه. من امیدوار هستم که ما در منطقه قفقاز بیایم دنبال این باشیم که یک سیاست مستقلی رو در پیش بگیریم. یعنی ما نیاز داریم که الان من فکر میکنم ما سیاست خاص راهبرد ما در منطقه قفقاز مشخص نیست، بر مبنای رویدادها یک تصمیم میگیریم. اگه الان روابطمون با باکو این وضعیتی رسیده که الان رسیده، دقیقاً علتش این هستش که ما 30 سال یک سری لابی‌های آلوده‌ای در کشور وجود داشتن و این لابی‌های آلوده بودن که از طرف باکو تلاش می‌کردن سیاست خارجی ما رو شک بدن. ما بعد از این لابی‌های آلوده تجزیه طلب که بعضیشون گرایش‌های خطرناک تجزیه طلبانه پان‌ترکیستی هم دارن رها بشیم و ریل گذاری 100% تازه‌ای در منطقه قفقاز داشته باشیم در قبال تمام کشورها به خصوص جمهوری آذربایجان. این سیاست که در واقع این کشور رو نرنجونیم که به سمت اسرائیل نقلتر رو باید کنار بگذاریم، در واقع این یک فکر اشتباهی است که لابی پانترک آلوده حامی علیف در ایران القا کرده و ما 30 سال آسیب دیدیم. این افرادی که خیلی از این افرادی که در سیاست گذاری پرونده‌های قفقاز نقش داشتن بهتره که کنار گذاشته بشن. افراد تازه نفس با اندیشه‌های نو و با رویکردهای خلاقانه با جایگزین اینها بشن که انشالله از ضرر بیشتر در رابطه با کشورهای منطقه قفقاز بتونیم جلوگیری کنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر احسان موحدیان، کارشناس مسائل قفقاز آسیای میانه و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی. با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما بودیم با موضوع بررسی سیاست همسایگی جمهوری اسلامی در منطقه قفقاز و خاورمیانه. این برنامه کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگوست. شماره پیامک 301035 و اپلیکیشن ایران صدا پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستند. من فرشاد عادل، مجری کارشناس این برنامه، از شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
راهبرد شرقی رو شنیدید و ما عزیزان شهید جانی بت اوشانا سرباز تیپ 55 هوا برده ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در شرق دجله در منطقه عملیاتی بدر به شهادت رسید. پیکر شهید در منطقه دشمن بر جای ماند و این شهید عزیز مفقود الاثر شد. شهید اوشانا دیپلم ادبیات داشت و متولد و بزرگ شده محله کمالی تهران است. شهید از نظر ایمان، اخلاق، درس و دانش زبانزد دوست و آشنا بود. اواسط اسفند سال گذشته نیروهای تفحص پیکر شهید اوشانا را تفحص کردند و به سرعت از طریق آزمایش DNA هویت او مشخص شد. اما فرق این شهید با دیگر شهدای مثل خودش این بود که کسی از اعضای خانواده اش در دسترس نبودند. والدین شهید اوشانا و هر سه برادر وی در سالهای گذشته فوت کرده اند. یکی از برادران در خارج از کشور و دیگری در ارومیه دفن شده اند. از این خانواده حتی انجمن آشوریان نیز بی اطلاع بودند و تقریبا ارتباطشان مدت هاست با انجمن قطع شده است. برادر سومیز در سالهای پایانی عمرش مسلمان شد و پس از فوت در بهشت زهرای تهران آرمیده است. در همین رابطه فرزند دختر آن مرحوم شناسایی شد تا برنامه های تشییع عموی شهیدش هماهنگ شود. رهبر انقلاب همزمان با ایام ولادت حضرت مسیح علیه السلام در تاریخ 11 دی ماه 65 در دوران ریاست جمهوریشان در منزل شهید جانی بت اوشانا حاضر شدند. تصاویر این دیدار در سال 97 و روایت آن نیز در کتابی با عنوان مسیح در شب قدر از سوی انتشارات صحبا منتشر شد. در بخشی از کتاب پیرامون این دیدار به نقل از چارلی برادر شهید آمده است: مادر شهید با شنیدن نام آقای خامنه‌ای سراسیمه از جا بلند می شود و به طرف در می رود. ما هم پشت سر او به طرف در می دویم. در پاگرد پله ها مادر به حاج آقا خامنه‌ای میرسد، خوش آمد میگوید و از روی عبا دست ایشان را میبوسد. من و چارلی نیز در راه رو با ایشان سلام علیک و به داخل خانه تعارفشان میکنیم. من، چارلی و حاج آقا پشت میز نهارخوری مینشینیم و ایشان شروع میکنند به خوشوبش کردن. بعد از مادر میپرسند که چرا دستشان را بوسیدند. حاج آقا، ما در کلیسا دست کشیشمان را میبوسیم. شما هم برای من مثل کشیش هستید، برای همین خواهش کردم اجازه بدهید دستتان را ببوسم. و اما عزیزان، سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات مراسم تشییع و تدفین شهید جانی بت اوشانا رو اعلام کرده است. امروز مراسم وداع در پادگان سیفی که ارتش برگزار شده و پیکر مطهر شهید در همین امروز در برنامه نماز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه بر دوش مردم پایتخت تشییع شده است و همچنین برنامه اختصاصی کلیسا نیز طبق آیین مذهبی آشوریان بعد از نماز جمعه در کلیسای حضرت یوسف برگزار و پیکر شهید جانی بت اوشانا